آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاص رو
باید
هم باشم.
سلام علیکم جناب تیوان.
سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
دوستان عزیز، به بخش دوم گفتگو با دکتر محمود عزیزی خوش آمدید. جناب عزیزی، در بخش دوم میخوام یه مقداری ریستر به زمینه تخصصی شما بپردازیم و نگاه شما به جامعه تئاتر فعلی. این روزها جامعه تئاتر، سینما و اساساً هنر و فرهنگ ما دچار چه بحران و دچار چه سربالایی هست که نگاه شما معطوف شده به عنوان یک فردی از این جامعه که حتماً باید در مجلس کرسی داشت و این مسئله رو پیگیری کرد؟
من سلام عرض می‌کنم به همراهان و دوستان تیوال. خوشحال میشم که این فرصت پیش اومده و این مطلب رو از من سوال میکنید و در حد و اندازه خودم سعی میکنم پاسخ بدم. واقعیت هم اینه که 38 سال از یک اتفاق بسیار عظیمی که با عنوان فرهنگ و هنر حرکت کرد گذشته. خب حالا همونطور که اشاره کردم، ما معضلات عدیده‌ای داشتیم ناخواسته و بخش عظیمی از سرمایه انسانی ما و مالی ما هزینه شد بابت این قضایا، ولی از یک جریان اساسی و تاریخ ساز عملا غفلت کردیم یا ما رو وادار به غفلت کردند و اون جریان فرهنگی هنری است. ما در زمانهای بسیار کوتاه‌تر از این، ما قبل انقلاب، شاهد جریان سازی در زمینه هنر شدیم، در موسیقی، در ادبیات، در شعر، در تئاتر، در سینما، در اندازه های خودش قابل ارزیابی است، قبول یا رد. ولی در 38 سالی که ما الان وارد 38 سال شدیم، ما هیچ جریان هنری نداریم در هیچ زمینه، حالا که افراد بی نظیر داریم در عرصه سینما، تئاتر، ادبیات، شعر. عرضم به شما تمام شاخه های هنر و زیر مجموعه های در واقع مستقل خودش مثل شعر و ادبیات و غیره و غیره. چرا؟ برای اینکه ما مهندسی نکردیم، برای اینکه ما غفلت کردیم، فرصت سوزی کردیم. زیر ساخت های اساسی پیام آور رشد فرهنگی رو مانع شدیم، بعضن عمدی، بعضن سهوی، و بعضن به دلیل نبودن قوانین حامی جریانات های فرهنگی هنری. همه این مجموعه باعث شده که ما دچار این آشفتگی بشیم. الان در زمینه تئاتر ما هیچ هویت مشخصی نداریم، حالا که گروه های جوانی هستند که کارهای بسیار ارزنده‌ای میکنن که مورد استقبال در واقع جهانیان خارج از مرزهای ما هم واقع میشند. موسیقی که دیگه حالا گفتنش دیگه لازم نیست، یا تجسمی ما، تابلوهای ما الان با ارقام خیلی بالایی در سطح جهان خرید و فروش میشه، شخصیت‌های برجسته‌مون معرفی شدن. یا در زمین ادبیات هم باز همینطور، شعر هم همینطور، ولی جریان سازی نکردیم. یعنی یه جوری آدم احساس میکنه مثلا در دوره یه که فقط یه ابن سینا میاد بیرون، یه مولوی میاد بیرون، یه حافظ میاد بیرون، یه سعدی، یه خاقانی، یه نفر میاد و جریانی پشتش نیست. حالا که ما در دنیای در واقع ارتباطات امروزی هستیم و در این فرهنگ، در واقع در این دهکده جهانی، باید شناسنامه خودمون داشته باشیم. مثل یک سلولیه که یک نقش مشخصی در این اندام پر از سلول داره. ما در این دهکده جهانی شناسنامه‌مون داره گم میشه. با چیزهایی که ما میتونیم شناسنامه‌مون حفظ بکنیم، در بعد فرهنگ هنره، در بعد اندیشه است. اندیشه‌ای که برآمده از دل فرهنگ هنره، این دل یعنی تجلیش هنر میشه. این اندیشه کجاست؟ ما در کجای این قضیه قرار گرفتیم، حالا که اندیشه رو داریم و ابزار تولید هنری این اندیشه هم در اختیار ماست. ما در شاخه‌های واقعا غفلت کردیم. یکی از نادر کشورهای جهان هستیم که اشکال بی‌نظیر فرم‌های نمایش آینه سنتی داریم و این رو به زواله. حالا که 10 سال میشه که اساسنامه ارزم به شما که موزه هنرهای نمایشی که فرق میکنه با موزه سینما، این نوشته شده، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی داره، ولی بازوهای اجرایی به دلایل عدیده تا به امروز موفق نشدن این رو در واقع جامعه عمل بهش بپوشونن. باز این برمیگرده به در واقع پشتوانه قانونی، باز این برمیگرده به نگاه‌های بسته‌ای که فکر می‌کنن سرمایه‌گذاری روی اشکال مختلف هنر نوعی رسیدن به جهنمه، نوعی ابزار جدا شدن از در واقع چی میگم تفکرات اسطوره‌ای خودشون هست، تفکرات اصولی خودشون هست. حالا که ما هیچ جای دنیا سراغ نداریم که تفکری منهای صوت باشه، منهای صوت زیبا باشه، منهای موسیقی باشه، منهای تجلیش با واسطه کلام باشه که شکلی از زیبایی بیان کلام در قالب هنر خطاطی است، شکلی از معماری اسلامی ماست. شکل همه اینها وقتی نگاه میکنیم میبینیم هست و تایید شده است. حال چگونه است که افرادی یا مطلع یا آگاه یا ناآگاه منزی شدن که این جریان شکل بگیره؟ امروز الان وحشتناکه، ما هیچ یک از سالن‌های رسمی ما، اینها در واقع مرتبط با مناسبات واقعی مکان حضور جمعیتی نیست. ما میایم یه ساختمان زیبایی رو خراب میکنیم، چند طبقه میسازیم، تجارت خونه است، حالا در طبقات بالا سینمایی درست میکنیم که اگر اتفاقی بیفته یه نفر زنده نمیاد بیرون، سالن تئاترمون هم همینه. ما میایم فرنگسرا میسازیم، یک شکل از در واقع استفاده در اون است که تریبون بذاری سخنرانی بکنیم. حالا که فرنگسرا میباشه چند منظوره باشه، همه اهالی محل بتونن حضور داشته باشن، رفت آمد داشته باشن، ما میایم یه فرنگسرایی رو اسم میذاریم روش، بعد مادر من که مثلا تهش شهر زندگی میکنه چجوری بیاد بالای شهر در این فرنگسرای بانوان؟ حالا که این میباشه در همون منطقه یکی از نگاهاش همین باشه. یعنی اینها همش برمیگرده به اینکه مدیریت فرهنگی ما آسیب‌های فراوانی رو به جامعه وارد کرده، حالا عمدی یا سهوی. خب اینا رو میباسی ارزیابی کرد. چرا باید موسیقی ما یه همچین وضعیت داشته باشه که یکی بگه آره یکی بگه نه؟ اگر قانونگذار و مجری قانون قبول کرده که مجوزی بده یک گروهی در یک جایی حضور داشته باشه، یک جمعیتی اوقات فراغتش رو پر بکنن، شادی بیاره اون جامعه، چرا باید یک گروه دیگه مانی بشه؟ مگه ما چند تا تفکر داریم؟ مگه ما چند تا اعتقاد داریم؟ مگه چند تا ابزار نگاه به یک اصل داریم؟ یک اصل است، اسلامه. این مگه میتونه چندگانه تلقی بشه؟ میتونه نگاه های مختلفی داشته باشه؟ میتونه در دل خودش برای در واقع تفاسیری نگاهی ویژه داشته باشه؟ ولی در هیچ کدوم از این تفاسیر ضد فعالیت انسانی توش دیده نمیشه و هر فرایندی که متعلق به برآمده از نگاه انسانی است ارزشمنده و این خاص خداست و خاص رسوله. چرا ما نیروی جلوشو میگیریم؟ ابزارمون چیه؟ انگیزمون چیه؟ مترمون چیه؟ در واقع ملاکمون چیه؟ یعنی پشتوانه عملی فکرمون کجاست که به ما اجازه میده یهو تجسم ما دچار آسیب بشه؟ تئاتر ما، سینمای ما، خیلی از چیزهای ما، و این مانع از پیشرفت جامعه میشه. اینجاست که ما هویتمون رو به افوله، حالا که اندیشه عمیق و انسانی بی‌نظیری داریم.
حالا اشاره کردید به هنرهای تجسمی و حالا دیگر هنرها، خیلی نکته که ذهن خودم رو درگیر کرده و اشاره داشتید به آیین‌های خودمون و فرهنگ و هنری که خود ایران درش هست، یعنی کهن‌ترین اتفاق. چرا ما رجوع داریم میکنیم به سمت غرب؟ این چه اتفاقی؟
این اتفاق در واقع از زمانه در واقع زمان قاجار شروع شد، یعنی این دوله ها و سمسام و دوله ها که برحال از جهتی قابل در واقع ارزش گذاری هست که خیلی از ابزار مدرن رو با سفرهایی که کردن وارد جامعه ما کردن، از مرمت بگیرید، نقاشی مدرن بگیرید، موسیقی بگیرید، مدرسه بگیرید، یعنی تو تمام زمین ها سینما، عکاسی، اینا همه مال اون دور است و اون دوره در واقع مصرف کننده های خاص داشت و این مصرف کننده خاص با نادیده گرفتن سنت این فاصله عمیق و این خط رو گذاشت و امتدادش پیدا شده تا امروز. یعنی ما الان با مدرنیته و سنت یک فاصله عمیقی داریم، حال آنکه تمام مدرنیته میبایستی برآمده از سنت قبلیش باشه، مثل مدرن که در پسش در واقع پشتوانش پله آغازینش کلاسیکه. ما این سنت رو گذاشتیم کنار و این جنگ تا کنون و همین الان هم موجود هست. حالا وقتی فرصت پیش میاد که سنتی ها فکر کنن موقع تلافی است، خطاشون از همینجا آغاز میشه و مقابله میکنن با یه پدیده‌ای که امروزی است و نمیشه باش مقابله کرد. میشه باش همراه شد، میشه اون رو در خدمت گرفت نه در مقابلش قرار گرفت، و این به اندیشه نیاز داره و به این جوابینی احتیاج داره و این میخواد که آدم ها اول انسان رو ببینن و نیاز انسانی رو ببینن، بعد مسائل دیگه شون.
ما چطوری میتونیم این برگشت هم مخاطب هم هنرمنده رو به سمت فرهنگ و اون چه که ریشه خودمون هست برگردونیم، به نوعی اینو گسترش بدیم، چرا که غنی هست، یعنی بستر غنی هم داره.
ببینید اینا همش برمیگرده باز به این که خواست عمومی چیه. بعضی ما خواست عمومی انعکاسش توسط یه گروه خاصی مطرح میشه، یک موقعی هست واقعا تجلیش برآمده از نمایندگان ملت در خانه ملته که قانون گذاری میکنه، میگه نیاز امروزی جامعه ما مبتنی بر این نوع نگاه است. این نیاز وارد جامعه میشه، حالا ممکن دچار اشکالی هم بشه، میشه رفعش کرد، میشه مقابله کرد. به هر حال وقتی شما میخواید یک شیء رو، یک شیشه رو، یک بلوری رو درست بکنید، براده داره. ولی برای رسیدن به اون بلور زیبایی که حالا میتونید تو چای بریزید، میتونید یک مایه‌ای رو بریزید از استفاده بکنید، به براده‌هاش هم فکر بکنید. باید مثل اون کشاورزه بود که دست میکنه تو خورجینش، گندم میریزه تو طبیعت، موریانه میخوره، ملخ میخوره، آفت میزنه، ولی یکیش که میاد بالا سمبولیست که همینا رو جبران میکنه و نیاز جسمی ما رو برطرف میکنه، نیاز روحی ما رو برطرف میکنه. یعنی اگه این نگاه نباشه، این نگاه تجریدی، قطعا روز به روز میشه دیوارهای مستحکمی که در مقابل هم دیگه هستن و نگاه تجریدی چندگانه میشه و این همبستگی رو از بین میبره و وحدانیت رو دچار آسیب میکنه، عقلانیت رو دچار آسیب میکنه، بعد سازندگی رو دچار آسیب میکنه. به نظر من ما یه انقلاب کردیم، الان نیاز به توسعه تفکرات در واقع اصلی این در واقع این انقلاب رو باید توسعه بدیم، با نیاز روز همسو بکنیم و بعد ببریمش جلو. ما اینها رو نمیخوایم ببینیم، میخوایم الگوهایی رو بگیریم که این الگوها مال ما نیست، مال زبان ما نیست. مثل این میمونی که من الان با شما یونانی صحبت میکنم، خب قطعا اگه شما بلد نباشید ما نمیتونیم گفتگو بکنیم. در نظام قانونمند خانه ملت هم قطعا ما هم زبانی مشترک داریم، ولی که متعلق به این ملتیم، با این زبان داریم صحبت میکنیم، انگیزه های مشترک بیشماری داریم، از دین گرفته، آیین گرفته تا فرهنگ مشترک، ما این همه خصوصیات مشترک داریم، چجوری میتونیم در مقابل هم دیگه قرار بگیریم و به اون جایی که منفعت همگان توش هست فکر نکنیم و برنامه‌ریزی نکنیم؟
به جوانان اشاره کردیم، ولی قبل از اینکه به جوانان و پیشکسوتان بپردازیم، چرا این روزها و نگاه تفکری حالا بخشی از مردم به این نتیجه رسیده که هنر خوب نیست، هنر اصل اساس ورود به یک اتفاق بد است، ورود به همونطور که اشاره کردی جهنم است اساسا؟ چرا این تفکر شکل گرفته و چرا جامعه هنری این برچسب رو خیلی راحت به خودش نصب کرد؟
این ترس آدم هایی است که در واقع واسطه گری میکنن یه اندیشه رو و میزان تفکرشون و دریافتشون از این واسطه گری بسته است. ما وقتی در واقع در حوزه هنر میریم، مثل کتابه، این کتاب به شما اجازه میده این خیال بستتون به خیال جهانی وصل بشه، نگاه شما به دور دست ها بره، فقط جلوی دماغتون نبینید، جلوی پاتون نبینید. وقتی به دور دست ها میره، منظره طبیعت خلق شده رو کشف میکنید، به قدرت لایزاده آفرینندش در واقع نظر پیدا میکنید. اگر کسی مانع این بشه، در واقع این از اون چیزی که داره دفاع میکنه هم مطلع نیست و و به خودش داره خط خط چیز میکنه، صدمه میزنه و به جهان هستی صدمه میزنه، به انسان صدمه میزنی یعنی به جهان هستی صدمه میزنی. ما اونجایی که داریم به جهان هستی صدمه میزنیم ما را عدم آگاهی ماست، مثل اینکه ما بخوایم اکسیژن از خودمون بگیریم. وقتی وقتی تخریب میکنیم طبیعت رو، وقتی موجودات زندهی که خدا آفریده رو بد میبینیم، سگ رو میکشیم، حالا که وقتی احتیاج به نگهبان داریم از سگ استفاده میکنیم، گله ما رو سگ حافظش در مقابل گرگ. چرا اینجا سودمنده؟ چرا اینجا میگیم خداوند او رو آفریده، ولی اینجا که در واقع منفعت ما درش نیست، از نگاه خداوندی فاصله میگیریم، نگاه خودمون میذاریم و اون سگ رو میکشیم و اون درخت رو نابود میکنیم و اون طبیعت رو نابود میکنیم و خیلی چیزهای دیگه. و انسان رو تا زمانی میخواییم که فکر میکنیم برای ما میتونه سودآور باشه. وقتی لذت سودآوریمون رو از اون آدم گرفتیم، دیگه اون آدم برای ما مطرح نیست، فراموشش میکنیم. مثل انتخابات، بعضیا انسانهای صادق جامعه رو تا لحظه رأی دادن میخوان بعد فراموش میکنه.
واقعا این فراموشی حس بدیه که این روزها خیلی از ماها درگیرش شدیم، یه جاهایی از همون استفاده میشه و دیگه فراموش میشه.
ما وقتی در واقع درد داریم به سوی خدا میریم، مستمندیم، دست نیازمون باز میشه، همین که یه مشکل حل میشه فراموش میکنیم، باز میاد همونجور که اشکال پیدا کردیم. در واقع انتخابات هم همونه، همین که این درد رو حس میکنیم، خب حالا خدا بیا کمک کن که این درد برطرف بشه، بعد فراموش میکنیم. این خیلی خطرناکه. این نشون میده که در واقع نوع نگاه ما در صداقتش خلطی هست. سعی بکنیم در وهله اول انسانیت خودمون رو تلطیف بکنیم، رقیق بکنیم، زلال بکنیم. قطعا کار سختی است، ما نمیتونیم مثل انبیا باشیم، ما نمیتونیم مصفه بشیم، ولی میتونیم از اونا درس بگیریم، انسان باشیم.
خب علی حال انشالله که واقعا این اتفاق در جامعه ای ما بیفته. نگاهی داشتید به جوانان، شما خودتون مدرس تئاتر هستید، میدونید که خروجی دانشگاه ها در رشته های هنری، بلخص رشته های تجسمی، تئاتر و سینما خیلی زیاد و گسترده است. اما بستر اجتماع از دو بخش تقسیم میشه. فارغ التحصیل ما رو یا سرکوب میکنیم، چرا که مخصوصا بستر هنرهای تجسمی وابسته به آزادی عملی هست که بتونه خودش رو رشد و نمو بده، یا امکانی رو براش فراهم نمی کنیم و توقع داریم که رشد بکنه، بگیم آقا شما برو تلاش کن که برسی، و یا اینکه سالن‌های در اختیارش رو میذاریم به نام سالن‌های خصوصی که این روزها باب شده، که از کمترین کیفیت برخوردارن عدهشون و میگیم آقا ما اینو در اختیارت گذاشتیم، بخش خصوصی هم وارد کار کردیم، پس اونجا شما میتونی بری خودتو نشون بدی و بروز بدی آنچه که هست و در آینده بتونی پیشرفت کنی. عده‌ای هم سرخورده میشن، وارد مشاغل دیگری میشن، که خیلی جالبه که رشته های هنر در هیچ ارگان و سازمانی قبول ندارن و بدترین شغل ها و پایین دستترین شغل ها هم در مجامع ارگان‌های دولتی و غیره به این گروه تخصیص داده میشه. تفکر شما چه کار باید بکنید؟ واقعا نگاه شما چگونه است؟
ببینید، خب این خیلی روشنه. ما وقتی که در واقع نمیتونیم پاسخگو باشیم، یعنی به اون بچه آموزش ندادیم درس بخونه و کتاب خوندن رو بهش یاد ندادیم، میایم میگیم بچه کودنیه. نمیان بگیم که آقا ما امکانات رو براش فراهم نکردیم، اون تبدیل به یک آدم کودن شده. برای همگان قرار نیست نخبه باشن، همگان قرار نیست قهرمان باشن، همگان قرار نیست اسوه زمان خودشون باشن، ولی انسان ها به خاطر انسان بودنشون دارای توانایی هاست. این توانایی ها میبازی شناسایی بشه، جهتهی بشه و برسونتش به اون خواسته ای که اون توانایی در واقع در قد و اندازش هست. ما این کارا نکردیم. خب آموزش های ما در آموزش عالی مشکلاتی داره، اینم باز برمیگرده به عقبترش. آموزش پرورش ما مشکلاتی داره، اینم باز برمیگرده به عقبترش، یعنی استعدادیابی آغازین. اینم وقت باز برمیگرده به چی؟ به خانواده. ما خانواده هامون اینطوری تربیت شدن، بچه هم میشه مهندس، بچه هم میشه دکتر. حالا میاد تو جامعه، توی اون شرایط نمیتونه بره دکتر بشه، مهندس بشه، خب حالا بالاخره دانشجو بشه، میاد میره شاخه هنر. اینا معضلات عجیبش جامعه ماست. و بعضی هم که حالا واقعا از آغاز قضیه تعلقشون انتخابشون شاخهای مختلف هنره میاد تو اون کنکور سراسری به دلایلی نمیتونه امتیاز بیاره میمونه. یا بعضن که میان با یک جمعیتی میان که انگیزه شون اصلا هنر نبوده و اینو شما تو دو ترم عملا شاهد هستید. یعنی دو ترم شما کلی زحمت میکشید تا اینو متوجه میکنی که کجا اومدی. اگر انتخابت بوده یا نبوده به هر حال در اینجا قرار گرفتی. ببین چقدر نیرو صرف میشه. بعد و خود آن چیز خود مثلا واحدهای درسی شما هر کاری میکنید باز یه نگاهی هست که این رو معطوف میکنه به این که تو سهم نظری رو زیاد بکن. حالا که دانشگاه ها دیگه در این دهه های آخر قبل از پایان هزاره دوم به این نتیجه رسیدن که ما تلفیقی باشه، یعنی ما باید به این آموزش عملی هم یاد بدیم و نظری هم در کنارش که بیاد کاربردی باشه در جامعه، که بگیم این بلد الان سویچ بندازه این ماشین روشن بکنه ما تا اونجا ببره تو همه شاخهاش. خب اینها جزء کاستی های اساسی ماست. یعنی ما میبایستی در آغاز ورود به حالا هم خانواده رو متوجه بکنیم که بچه ها میتونن سلایق مختلفی داشته باشن، علایق مختلفی داشته باشن، میدون بدیم که این علایق و سلایق یک جایی بیاد برسه به جایی که بگی نه من این کاره نیستم، فقط عشق بود، فقط تمایل بود، فقط چی میگن هوس بود. خب این شناسایی ها نمیشه. بعد تو مدرسه شکل آموزش ما فقط یک بودی است. ما شاخه آموزش رو داریم پرورش فراموش شده. پرورش همین مسائل فرهنگیه، همین مسائل در واقع اجتماعی، همین آغاز یادگیری ورود به جامعه است. از خونش اومده حالا تو مدرسه با یه جمعیتی که از خانواده‌های مختلف میان، با یه معلم که بالا سرش دیگه پدرش نیست مادرش نیست، این باید تابع مقرراتی باشه. یعنی آموزش داره میبینه که وارد جامعه بشه. وقتی از دانشگاه میاد بیرون دیگه که عنصر اجتماعی است، همین آموزش‌ها رو دیده. ما واقعا غفلت نکردیم توی زمینه. خب اینا همش جای بحث داره. یا مثلا وقتی در هیئت دولت وزیر آموزش عالی میگه که آقا من میخوام 5000 تا دانشجو در این زمینه بگیرم، وزارت کار، تامین اجتماعی، سایر بازوهای دولت نباید بگن خب حالا ما پس بالاخره یه زیرساختی رو داشته باشیم، ما باید برنامه داشته باشیم 10% چقدر ما جذب بکنیم، اون یکی بیاد بگه آقا تامین اجتماعی چی میشه. خب وقتی این اتفاق نمیفته یه تصمیم میاد جلو و بعد میگه آقا من در آمارم یه 5000 تا دانشجو گرفتم. حالا چی سر این دانشجو میاد؟ چه اتفاقی بعدش میاد؟ چه معذرتی دامنگیر خانواده های بدبختش میشه که ناچاران دو شیفت کار بکنن تا هزینه دانشجوشون رو بپردازن چون عشق به فرهنگ و هنر دارن؟ اینا معضلاتیه که در جایی میبایستی مهندسی بشه، ارزیابی بشه. قطعا اگر اینها در واقع راهنمایی بشه، هدایت بشه، ما کمتر با این معضلات مواجه میشیم. و بعد ما باید زیر ساختمون الان چرا این همه تمنا به رفتن به سینما زیاد شده؟ برای در طرفت عینی شما ستاره میشید. حالا درست فروزان نیست ولی برای ستاره میشید. با کمترین پول شما میتونید عکستون تو خیلی جاها بره. خب این جوونی که این پشتوانه فرهنگی رو نداره این نگاه رو داره و این رو میبینه و خودش رو مقایسه میکنه، میگه من چین کمتر از اون یکیه. ولی که زیر ساخته فرهنگی ما برای آموزش این بچه اصلا کارآمد نبوده و این رو ما هدایت میکنیم به یه جایی که بعد ها مشکلات روحی روانی پیدا میکنه، معذراتش میاد خانواده، تو خانواده میاد، تو جامعه میاد، همه گیر میشه. اینا رو بهش فکر نمیکنه.
بخش خصوصی، سالن های خصوصی آیا کمک کرده؟ یعنی اصلا نگاه شما به تقسیم بندی این بخش خصوصی که به تئاتر کمک میکنه و بخش دولت؟
سوالی که شما دارید میکنید واقعا نیاز به یه نشست چند روزه و چند هفتگی داره. ببینید الان این یک قرص مسکنه و خیلی هم خطرناکه. الان دولت چون نمیتونه برای اینها کار ایجاد بکنه، نمیتونه برای اینها برنامه‌ریزی بکنه، نمیتونه مدیریت بکنه، میگه خب حالا برن هر کی هر جایی تو طبقه ششم، تو طبقه هفتم، زیر زمین، هموم، هر جایی برن فعلا سرگر بشن تا این دوره بگذره. و این خطرناکه. و اگر خدایی نکرده تو هر کی یکی از این سالن‌ها، حتی خود تئاتر از نظر استاندارد درست نیست، چه برسه به اون سالن‌هایی که تو زیرزمین و جاهای دیگه است که اگر اتفاق بیفته تازه ما بگیم وا مصیبت. این سالن‌ها هیچ‌کدومش استاندارد نیست و خطرناکه. ولی به هر حال این جامعه جوون خودش اومده میگه حداقل خودم دست و پا بزنم یه کاری بکنم. این قابل در واقع تقدیره ولی خطرناکه. آینده خوبی هم نداره. مگه جامعه پرتوان ما چقدره که بتونیم 20 تومن بده بیاد تو این سالن‌ها بشینه؟ تا کی میتونن کرای هزینه سنگین نگه داشتن این سالن رو بدن؟ تا کی من باید از پدرم پول بگیرم اجاره بکنم اجاره یه کار تولید بکنم و تماشاگر نداشته باشیم؟ یا باید کاری بکنم که تماشاگر بیاد و اون بخش از تماشاگری بیاد که میتونه 50 تومن بده و سایر آدم ها چیکارن؟ کجای قضیه هستن؟ سهم دولت در واقع توزیع عادلانه فرهنگ هنر کجا قرار میگیره؟ تو سالن های در واقع کرایه متعلق به ملت که در اختیار دولت هست ما باید بریم تالار وحدت رو اجاره بکنیم، بعد کار تولید بکنیم، فرهنگ ایجاد بکنیم، اوقات فراغت ایجاد بکنیم برای دولت، همش به سود دولت، و سهم ملت کجا میشه؟ یا تئاتر شهرش یا جای دیگه، یا با هزینه ملت ما میایم یک سالونی درست میکنیم 2000 نفر 3000 نفر بعد پول میگیریم کاسبی میکنیم، حداقل انقدر در واقع تنگ نظرانه و کاسبکارانه نبینیم، سهم سرمایه گذاری فرهنگی را ببینیم، در اوقات فراغت پر میکنه، شما دارید مالیات میگیرید، بابت مالیاتی میگیرید خودم کمک بکنید که من مجبور بشم وقتی یک خواننده ارزشمندی جامعه من یک جایی برنامه‌ریزی از اون ناچاری مجبور نشه 50 تومن بکنه بیلیتش 100 تومن بکنه، اگر این فشارهای جانبی نباشه، کرایه سالن نباشه، نظافت نباشه، حتما بیلیتش انقدی میشه که حداقل خانواده متوسط بتونه بره ببینه، هنرمند خودشو مصرف بکنه. ما این رو هم داریم میگیریم از مردم، نه تو سبد اوقات فراغت اونا میذاریم چیزی، نه شرایط فراهم میکنیم که قیمت بلیط بیاد پایین. اینا همش مهندسی میخواد.
یه نگاهی حالا به جوانها داشتیم، یه نگاهی هم میخوایم به پیشکسوتان داشته باشیم. نگاه شما به پیشکسوتان چگونه است با توجه به اینکه شما رئیس هیئت مدیره مؤسسه هنرمندان پیشکسوت هستید؟ چند وقت پیش هم بهزاد فراهانی عزیز راجع به بیمه‌اش یک بیانیه صادر کرده بود و اینکه گفته بود اصلا بیمه ما کاربرد نداره و من رو در بدترین جای یک بیمارستان معاینه کرده بودند. واقعا این جوان ما که حالا با یه سختی میاد و میرسه به پیشکسوتی، حالا از این چالش ها رد میشه میرسه به این نقطه، این نقطه دوباره براش یک اتفاق دیگه است.
این یک دور باطله. ما برگردیم باز به همین. به هر حال این هنرمندان پیشکسوت و ورزشکاران پیشکسوت عزت و اعتبار یک مقطعی از تاریخ هستند. وقتی به اینو بی‌توجهی میشه یعنی به تاریخ بی‌توجهی است. وقتی به تاریخ بی‌توجهی است یعنی هیچ اصل و قاعدی مورد نظر اون آدم ها نیست، یعنی حتی به اعتقاد خودشون هم اعتبار نمیشن، چون فرایند تشکیل شده از این مجموعه است. نمیتونی شما فقط یه بازوتو ورزیده بکنی، اندامت ناقص میشه، نمیتونی بخشی از بدنت رو آذوقه برسونی به بخش دیگه نرسونی، نمیتونی فقط زنده بمونی چون غذا میخوری و روحت آسیب دیده باشه. هنرمندان پیشکسوت چه در عرصه هنر، چه در عرصه ورزش، چه در تمام در واقع شاخه‌های فعالیت‌های تاریخ ساز، تاثیرگذار و آبروساز برای آیندگان، اگر این ها مورد توجه اساسی قرار نگیرن، در واقع این تاریخ و این ملت و این حکومته که پاسخگو خواهد بود. اگر بهش دقت نکنه آبروش فردا زیر سواله. حالا با هر نگاه، با هر اندیشه، با هر تفکر، با هر دین و مذهب و در واقع میخواد در واقع پیش بره.
برای سال پایانی، نگاه شما در تئاتر نگاه زیبایی شناسی است و تخصص شما در این خصوص است. در مجلس چگونه از این استفاده میکنید؟
این خوشبختانه مجلس ما مجلسی است که حالا منهای چند نماینده از اقلیت های دینی همگان مسلمانند و اسلام دین زیبایی است. اسلام دین رفعت مهربانی است. اسلام انسان سازی رو در واقع شعار اصلی خودش میدونه. و مگه میشه این نمایندگان وقتی راجع به شما انسان و انسانیت و خلق در واقع اثر هنری برآمده از خالق مطلوب به نمایندگیش با واسطه انسان صحبت بکنی و اونو گوش ناشنوا داشته باشن؟ حتما این صحبت نشده. اگر میشد قطعا شرایط هنری چیزی میشد.
برای سخن پایانی با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیبال اگر صحبتی دارید بفرمایید.
همه تون دوست دارم. هوادار من نباشید، هوادار خودتون باشید. اگر هوادار خودتون باشید یعنی من هم شاملش میشم. هم دیگر دوست داشته باشیم با محبت، با رفعت، با گذشته، با همراهی، با همزبانی است که ما میتونیم آفرینندگان دورانی باشیم که بهش افتخار خواهیم کرد.
براتون آرزوی موفقیت میکنم و سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که همراه ما یعنی تیم آوای تیوال هستید. تا آوای بعدی که من رسول حسینی در خدمتون باشم، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.